شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به یک پلک تو می بخشم تمام روز و شبها را که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز تبها را. بخوان با لهجت حسی قریب و مشترک دارم، فضا را یک نفس پر کن، به هم نگذار لبها را. به دست آور دل من را، چه کارت با دل مردم؟ تو واجب را به جا آور، رها کن مستحبها را. بیا این بار شعرم را به آداب تو میگویم، که دارم یاد میگیرم زبان با ادبها را. غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است، ای آبر برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقب‌ها را. سلام به روی ماهتون، سلام به شما و ایمان سرشارتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. حاجی حسینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از شبکه جام جم و دیگر شبکه و برنامه رو میبینن، و امیدواریم که بتونیم در محضرشون احکام رو بیان کنیم
انشاءالله. خیلی خوشحالیم حاجی حسینی خدمتون هستیم و این پنج شنبه های ما در ماه ذی‌قعده مزین به حضور حضرت عالی بود و بحث احکام که خیلی هم مورد استفاده و مورد نیاز ما بوده. حاجی حسینی زحمت کشیدن دو چیز رو از قربت به نوعی در آوردن. یکی نهج البلاغه شریف بود که هنوز هم الحمدلله پیام‌های بسیار امیدوار کننده از جلسات هفتگی نهج البلاغه در جای جای میهن پهناور اسلامی به گوشمون میرسه که ما رو بسیار خوشحال میکنه، و دیگری همین بحث احکام بود که با اون بیان فصیحشون ما رو با احکام آشنا کردن و انشالله بیشتر تعمق بکنیم و بیشتر مطالعه بکنیم. امروز قطعا دست پر اومدید مثل همیشه، خدمتتون هستم.
من فقط یادآوری کنم چون فردا 25 ماه ذی‌قعده هست، ده ملعرز، روزی که زمین گسترش پیدا کرد. عزیزان حتما یه مراجعه فرمودن یا میفرمون به مفاتیح محدث قمی رضوان الله علیه. در سال 4 روز هست که روزش ممتازه و معادل 60 سال هست.
بله.
یکیش ده ملعرز هست. عزیزان حتما از روزه فردا غفلت نکنن. اگر روزه قضا دارن حتما باید نیت روزه قضا رو بکنن
و انشالله ثوابش هم
حتما ده ملعرز هم خداوند ثوابش رو بهشون میده. ولی فقط ده ملعرز نکنن. اونایی که روزه قضا دارن، بارها گفتیم اینم یه مسئله از خودش،
بله،
اونایی که روزه قضا دارن نمیتونن نیت فقط مستحبی بکنن. کسی روزه قضا بگردنشه فردا بگم خب روزه مستحبی بگیرم، نمیتونه.
یعنی اون روزه قضا رو باید فردا بجاست.
آره، ثواب روزه مستحبی ده ملعرز هم خداوند بهشون عطا خواهد فرمود انشاءالله. بنابراین از روزه فردا علی حال غفلت نکنن که میتونن، هم جمعه است هم ده ملعرز. ولی جالبه من برای بینندگان عزیز بگم که در میان اعمال فراوانی که فردا مستحبه و حتما عزیزان یا مراجعه میکنن، دوستان در کانال تلگرام برنامه میگذارن، ولی مرحوم میر داماد رضوان الله علیه از علمای بزرگ شیعه است، یه رساله‌ای دارن، رساله اربعت ایام.
بله.
یعنی این 4 روزی که در سال روزش ممتازه، تو این رساله ایشون مطالبی راجع به این 4 روز نوشتن. وقتی میرسن به ده ملعرز فردا که ده ملعرزه، ایشون مینویسن که در میان همه اعمال ده ملعرز، افضل الاعمال المستحبه و آکد الاداب المسنونه، بهترین عمل ده ملعرز از روزه معادل 60 سال بالاتر، زیارت مولایمون ابوالحسن علی ابن مسرزا سلام الله علیه. کسانی که الان مشهد مشرفن بمونن جایی نرن، فردا ده ملعرز روز زیارتی امام رضا علیه السلام هست. اگر هم الان مشهد مشرف نیستن میتونن روز زیارتی ده ملعرز 25 ذی‌قعده خودشون رو به حرم امام رضا
برسونن انشاءالله. از همینجا سلام میکنیم به امام رعوفمون امام رضا علیه السلام و خوش به حال همونهایی که ظاهر مشهد و رضا هستن، نوش جانشون، حتما ما رو هم دعا بکنن. ما هم انشاءالله دعاگوشون هستیم که انشاءالله اون توجهات خاص امام رضا نصیبشون بشه. آقا مسئله اول امروز رو که فرمودید بریم سراغ مسئله دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای مسئله دوم عرض کنم که به نظرم ما کمی به مسائلی که مسائل مالی هست، حق الناس، حق الله مالی هست، یکم به اینجور مسائل میخوایم بپردازیم. گاهی مورد غفلت قرار میگیره. ببینید یه وقت انسان نماز نخونده، روزه نگرفته، اونم هر ترتیب نماز و روزه هم یه دینی به گردن ما هست. ولی وقت بدهی مالی داریم، بدهی مالی رو حتما باید جبران بکنیم، حق الناس رو حتما باید جبران بکنیم. البته محدوده حق و ناس هم به این چند تا مسئله‌ای که ما میگیم نیست، خیلی وسیع تر از اینه. متاسفانه الان تا بحث حق و ناس مطرح میشه فکر میکنن حق و ناس اینه از دیوار خانه مردم بری بالا. درست اون حق و ناس، پول کسی رو بزنی حق و ناس، اون حق و ناس. اما وقت مردم حق و ناس نیست. بارها نگفتیم، خدا رحمت کند بر اون محدث قومی رضوان الله علیه، گفتیم وقتی مرحوم حاج مرزا علی آقای محدث زاده پسر ایشون منبر رفته بود، حدیثی خونده بود، بعد از منبر کسی آدرس حدیث سوال کرده بود، ایشون گفته بود نمیدونم. پدر رو در عالم رؤیا دیده بود، پدر فرموده بود که آدرس حدیث فلان جاست، ولی بدون مطالعه منبر نرو، وقت مردم امانت، اینا حق الناس. خیلی محدوده. یه معلمی که میره سر درسی، استاد دانشگاهی، یه مدرسی،
یه پزشکی که مریضی رو معاینه میکنه،
حالا پزشکی فرمودید دیگه دست به دل مردم میذارید. خیلی مردم، ما مخلص همه پزشکان هستیم، ولی تو رو خدا این حق و ناس رو خیلی رعایت کنه. خواهش میکنم، من میدونم پزشکان ما مؤمن
از چه لحاظ جای حسینی
آقای شریعتی. همون هفته یه کسی میگفت من رفتم دکتر در قم،
بله،
به من گفتن ساعت 7:30 بیا، منم سر ساعت 7:30 آدم منظم رفتم سر رفت. گفتم آقای دکتر تشریف دارن؟ گفتن الان از تهران حرکت کرده.
ای داده بیداد.
یعنی وقتی که به بیمار میدن دقیقا همزمان با وقتی که دکتر میخواد از
تهران تازه حرکت کنه.
بابا این مالی هفته نبود، هفته بعد رفتیم باز این همین قضیه. یعنی شما 20 تا مریض رو، 30 تا مریض رو میشینید تو مطب پزشک، ساعتی میگی بیاد که تازه دکتر از تهران میخواد حرکت بکنه، 2 ساعت تو راهه، 2 ساعت زودتر مریض بیاد اینجا بنشینه، که یه وقت نکنه خدای نکرده آقای پزشک 2 دقیقه وقتش. خب اینا حق الناس نیست.
چرا؟
قسم نمیخواد دیگه، من شب قسم نخورم، اینا حق الناس. بابا مریض خودش مریضه، خودش حال نداره دیگه، مشکلاتی دیگه داره، بچه داره، خانومیه تو خونه، هر کسی، بالاخره اصلا بیکارم، وقتم برای خودم ارزش داره. شما هنوز پزشک از تهران حرکت نکرده، بران حرکت نکرده، به این مریض میگه آقا این ساعت اینجا باش. من خواهش میکنم بینندگان پیام بدن، بگن ما کجا رفتیم، کدام ساختمان پزشکان رفتیم که هیچی معطل نشده باشی، سر ساعتی که گفتن سر ساعت ما رو ببرن، بنویسن پیام بدن، تشکر کنیم ازشون. و از اون طرف هم کسی که رعایت نمیکنه، باز الان نگید آقا شما دارید سیاه نمایی میکنید و سفید نمایی از غربی ها اروپایی ها. من قسمی نیست، ولی یه عزیزی میگفت من داری که از این کشورهای اروپایی وقت پزشکی داشتم، وقت دکتر داشتم، و رسم اونجا اینه سر ساعت، شاید 1-2 دقیقه زودتر، دکتر خودش از تو مطب میاد بین مریض سلام میکنه، با مریض همراهی میکنه، مریض میبره تو اتاقه.
باریکلا.
سر ساعت.
کار خوبشون رو جواب یاد بگیریم دیگه.
وقت شما الان ببینید، من خدا میدونه قصه خوردم که کسی 2 ساعت، این حق الناس نیست.
چرا؟
خب این مادر خانم خانه داره، تو بچه دیگه داره، 3 تا بچه دیگه داره، اونا رو به کسی سپرده.
مثلا کار داره، وقتی رو تنظیم میکنه، مثلا میگه این ساعت رو اختصاص میدم به دکتر، وقت بره اونجا مثلا 3 ساعت بشینه، 4 ساعت بشینه.
بعد که دکتر میاد بهش میگن که آقا تو آخه مثلا میگه به دکتر کنم، میگه به منشیش گفتیم که آقا پس این، گفت اینجا میایید یه روز که من اینجا باید 3-4 ساعت اینجا وقت بگذرید، نمیخواید نیایید.
حالا
حالا چون این آقا گرفتار مستر مجبوره به شما مراجعه کنه، من خودم برای خودم پیش اومد یه وقتی، حالا این که میگم نگید آقا این مسائل، نه اتفاقا مسائل خیلی مهمه، حق الناس مهمه، شما با اعصاب مردم بازی میکنی. فرض کنم یه بیمار خودش بیماری روحی داره یا جسمی داره دیگه، بیشتر پیدا نشه، این حق الناس دیگه. من خودم زنگ زدم میخواستم برم دکتر، بچه‌ای رو ببرم پیش دکتر پزشکی متخصص اطفال، چه ساعتی بیایم؟ سوال. من احتیاطاً زنگ زدم دوباره، گفتم ما الان بیایم، همین الان بیایم، قسم خوب نیست، خدا شاهدم نمیگم، تو خدا شاهد قسم نیست، اینم نمیگم که حالا وقتی رفتم اونجا با این زنگ زدم الان بیام، گفتم الان بیا. زنگ زدم رفتم اونجا، دیدم عین 40 تا مریض نشستن، هنوز پزشک نیومده. گفتم من که به شما زنگ زدم، خیلی ها فکر میکنن حداقل 5 تا 7 تا 10 تا بیمار باید نشسته باشن اونجا، که به وقتی یه ثانیه بین این مریضا، وقت پزشک خدای نکرده، اگه وقت پزشک ارزش داره که ارزش داره، وقت بیمارم اینا برای خودشون شخصیتی هستن، کسی حالا مراجعه کردن به شما، شما هم در یه کار دیگه به اینو مجبوری مون. این حق و ناسه، کار مردم، وقت مردم، زمان مردم، آبروی مردم، مال مردم، جان مردم، تو سوانه، تو تصادف، تو
اوقات. خیلی خوبه، خیلی خوبه، ان شاء الله.
حالا از جمله چیزی که حقوق مردم هست، این کتابی که دست من هست، استفتاءاتی از آیت الله عظما صافی گلپایگانی، چون سوالی که مفصله از ایشون نقل میکنم، ولی فتوا فتوای همه مراجع اختصاصی به ایشون نداره. کسی سوال کرده شخصی برای تربیت کردن فرزندانش دست به کتک، با کمربند و یا هر چیز دیگری میزند و آنان را به وضعی تنبیه میکند که جای آن کبود سیاه میشود و یا خون میآید فرزندش، آیا چنین کاری شرعاً جایز است یا نه؟ جواب: زدن فرزندش برای تعدیب به صورتی که جاش کبود میشه، سیاه میشه یا خون میاد. فرمودن که تنبیه باید به نحوی باشد که من از رو میخونم، میترسم از دارم بگنی کم و زیادش کرد، این عبارت
بله.
تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود. آبا کسی را میخواد تنبیه کنه دیه نباید بیاره. دیه یعنی چی؟ سرخ شد میشه دیه. یعنی یه جوری اگه زدی که سرخ بشه، این سرخ بشه میشه دیه، کمتری نیه سرخ نباید بشه.
بله.
زدی رو دست فرزند شما، فرزند شما دستی سرخ نشه، اگر سرخ شد اولی مرحلش میشه
دیه داره.
دیه داره. تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود. پس اگر طوری باشد که بدن یا صورت سرخ یا کبود یا سیاه شود و یا خون بیاید، حرام و معصیت است و هر یک دیه داره. اولا حرام، معصیت، دیه داره که تفصیل آن در توضیح المسائل ذکر شده. ما هم هزار بار گفتیم از اون است که دیه همه بچه ها بلدن.
بله.
آقا زدی تو صورت کسی، صورت سنگین تره، صورت کسی صورتش سرخ شد، یک مثقال و نیم طلا دیش، از سرخی گذشت کبود شد سه مثقال، از کبودی گذشت سیاه شد 6 مثقال طلا. یه چیزی هم بگم که حالا جبران این خبرایی که گفتیم یکم ناگوار بود، این خوشحال کننده باشه، ما امسال ماه رمضان یه منبر بودیم، یه جوانی بود هر شب میمد این نفر اول پا منبرم.
خب
ما خیلی خوشحال بودیم، یه روز گفتم که امسال خیلی مقیدی، میشناختم این سالا قبلا بود، خیلی مقید شدی. گفت آقا دنبال یه مسئله میگردم. گفتم چی؟ گفت پارسال یه مسئله گفتی خیلی به نفع ما شد، میخوام از اون مسئله بدم دیگه. گفتم چی گفتم پارسال؟ گفت مسئله دیگه رو شما گفتی اینجا.
خب
پدر منم تو جلسه بود، پدر منم آدم متدین و از مالی هم خیلی خوب، رفتیم خونه، گفت پسر دیدی آقا چی گفت؟ من انقدر صورت شما زدم، صورت شما سرخ شده، کبود شده، سیاه شده، به بدن شما زدم، آدم خوب، ولی حالا این تون بود، بیا با هم مصالحه کنیم. خودم خب بالاخره مصالحه که گوره دیدیم، نمیشه حساب کرد که حالا چند بار زده و چقدر بوده و
دیگه چقدر میشه،
دیگه چقدر میشه زیاد. گفت ما کوتاه اومدیم، عین شوخی نمی کنم، جدی عرض می کنم، حالا این آقا
این جوونه گفت کوتاه اومدن.
آره گفت ما مصالحه کردیم با پدرم، هم خب. پدر هست هم جوونه هست، کسی شک داشت آدرسش میدم شما بپرسین به بقیه شهاده. گفت خلاصه تفاهم کردیم 20 میلیون تومان از بابا گرفتیم. گفت حالا اومدم اینم دیگه از اون مسئله ها دیگه ندیدی که ما یک کاری
کتک پر برکتی بوده.
گفتم اتفاقا دارم این مسئله دیگه ای بود، یه مسئله دیگه هم نظیر این کار فرزند در خانه که حالا اون دیگه صداشو در نمیاریم، یه اون دوباره دیگه به این زودی بگیم هر سال بخوادیم. الان ایال این تعارف نداره، اینا با هم کنار اومدن. اینم یادتون باشه این باید بدونه، قبلا هم گفتیم کلا سر بچه نمیشه گذاشت. مثلا فرض بکنید که من زدم به بچه آبه یه سه مثقال طلا باید بهش بدم، بگم اون یه آدم است ماشاءالله ماشاءالله، این چیزی راضی باش.
آره
اون باید بدونه طلبش چقدر، مسئلهش گفتیم
و چقدر داره چشم‌پوشی
میکنه، اصلا چشم‌پوشی میکنه. بله. هر کسی به کسی بدهکاره، طلبکار و بدهکار باید مبلغ مشخص، باید میخوان بگذرن اگر مبلغ مشخص نباشه و این گذشت، بعدن فهمید که عجب چه کلاهی سرش رفته، قضیه سر 20 میلیون 10 میلیون 50 میلیون بوده،
اون طلب سر جاش هست،
طلبی میتونه برگرده. بله. مسئله شو این روز گفتیم. بله. میتونه برگرده. بله. بنابراین اگر الان میخواد با بچه هاتون مصالحه بکنیم، به بچه بگید پسرم من به شما زدم 10 بار زدم 2 بار زدم، اینقدر میشه 10 میلیون میشه 20 میلیون میشه. اگه میخوای راضی شد به خوبی که هیچ، به میل خودش راضیش، اگه راضی نشه
یعنی گذشت کرد که گذشت
که هیچ. بله. اگر بالغ بود و گذشت کرد که هیچ، اگر گذشت نکرد اون وقت باید عرض کنم همه رو پرده. حالا من سوالو بخونم.
بله جواب رو
پس بله جواب رو بخونم. تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود. پس اگر طوری باشد که بدن یا صورت سرخ یا کبود یا سیاه شود و یا خون بیاید، حرام و معصیت است و هر یک دیه دارد که تفصیل آن آمد در ذکر شده است. ضمن یادآوری می شود زدن زیاد مخصوصا به صورت گفته شده در سوال غالبا نتیجه معکوس دارد و در آینده عکس العمل های غیر مطلوب از طرف فرزندان دارد.
یعنی کار تربیتی نیست در واقع.
بله به هر حال بایستی کمال ملاحظه را در تأدیب فرزندان نمود که هدف تربیت باشد نه شفاء دل. نمیخواد دلش خنک بشه، پدر عصبانی شده خود دلش خنک بشه، تشفی قلب که به خاطر حال عصبی که پیدا عصبانیتی که پیدا شده پیش می آید. این یک سوال. سوال بعدی گفتن شخصی فرزند خودش را طوری زده که دیه واجب شده. حالا قبول داره دیه واجب شده و این شخص دیه را به صاحب دیه نپرداخت تا فرزند بالغ شد. حالا بچه با همین قصه ای که مثلا گفتیم، حال باید دیه را بدهد به فرزند و اگر فرزند خودش ببخشد یا مصالحه کند، سوال اینه.
بله
بری و ذمه میشنه اگر ببخشه. جواب فرمودن بله در مورد سوال فرزند بالغی است، میخواد ببخش اشکال نداره. اگر فرزندی را ببخشد یا مصالحه کنه، قصه ما به 20 میلیون
مصالحه کردن
یا اصلا کلشو بخشید، پدر بری از ذمه میشود. سوال بعد معلمی که شاگرد خود را کنه. ببینید آن شرطی الان اینو خیلی کمه، منم قبول دارم ما با کمال احترام به همه معلمین این شغل انبیا، ولی همین کمش هم که گاهی گوشه و کنار میشنویم
خوب نیست.
کمش هم بده. کمش سوال کردن معلمی که شاگرد خود را کتک بزند به حدی که دیه واجب شود، دیه را به ولی شرعی میدهند یا بعد از بلوغ به خود این صاحب کنند؟ بچه بزرگ، بچه است الان، بچه 4 سال 7 سالشه 8 سالشه 9 سال بالغ نشده.
بله
الان دیه را به ولیش بدن یا صاحب کنند تو بزرگ شد؟ و سوال کردم اگر دیه را به پدر کودک دادن، آیا او میتواند مصرف کند یا باید نگه دارد؟ جواب رو بخونم. فرمودن دیه به ولی شرعی طفل پرداخت میشود. هر کس ولی طفله، شما معلم محترم خدای نکرده زدی تو صورت بچه این صورتی سرخ شد،
بعد پدرش بیاد
به ولی شرعیش، هر که ولی شرعیش هست، پدرش هست، پدر بزرگش هست یا پدر بزرگی نداره، پدر و پدر بزرگی از دنیا رفتن، یه ولی دیگه براش تعیین کردن، کسی ولی شرعیشه، به ولی شرعی و ولی باید دیه را برای طفل حفظ کند، باید براش نگه داره یا به مصارف لازم او برسه، یه مصرف واجب و لازمی داره. بله ولی میتواند به عنوان قرض دیه را مصرف نماید و بعد از بلوغ طفل به او بپردازد، خرجش بکنه، ولی بدهکاره، پول پیش اینه، خرج میکنه،
یه دینی میشه در واقع. بله
و طفل بعد از بلوغ میتواند عفو نماید. یادتون باشه سر کلاس بچه رو زدی به بچه و حالا ببخشید، بچه حق بخشیدن نداره. بعد از بلوغ طفل بعد از بلوغ میتواند عفو و عین دیه را اگر باقی باشد یا عوض آن را به جانی برگرد اگه خواست برگرداند. ولی بر ولی میت، ولی بر ولی، بر ولی است که طبق همون ولایتی که داره عمل بکنه. اینم تقاضا میکنم تو حق الناس ها توجه بفرمایید
ان شاء الله.
خب من چند تا مسئله دیگه باز میخوایم حقوق مالی رو بگیم.
بس حق الناس تموم شد.
آره حقوق مالی هست. حقوق مالی رو میخوایم هنوز ادامه بدیم. ببینید ما مسئله خمس رو جناب آقای شریعتی کلیاتش رو بارها گفتیم. من دلم میخواست یه مجلسی کامل، احکام خمس خیلی زیاده. حالا هر مقداری که امروز رسیدیم شما بفرمایید، هر چند تا که برسیم بگیم. چون مسئله خمس خیلی مهمه. بارها توضیح دادیم، گفتیم آقا خمس صریح قرآنه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این صریح قرآن. خمس هم تعریفش خیلی ساده است. حالا مسائلش هم میخونیم. ساده هم گفتیم آقا شما از امروز اول فروردین، اول مرداد، اول شهریور یه حقوقی گرفتید. حقوق بگیر شدید. شغلی، صنعتی، تجارتی. اول شهریور حساب کن، تا اول شهریور سال دیگه.
پس اینجا بذارید اینجوری بگیم که هر شخصی باید برای خودش یک سال مشخص و معینی داشته باشه.
بله. خب شما اول این حقوقی که گرفتید، اول شهریور اولین حقوق گرفتی، اولین کسب و تجارت و مغازه رو شروع کردی،
شروع سال خمسی ما.
شما تا یک سال الان، تا یک سال شما تا یک سال هر چی جمع کردی، آقا بسم الله، حقوقات جمع شد، درآمد تجارت من، اینا هر کاری میخوای خرج بکن به طبق متعارف، نه حیف و میل. بسم الله، مکه میری، مشهد میری، اولاد داری، عروس داری، داماد داری، خونه میگیری، ماشین میخری، همه کاراتو انجام بده تا اول شهریور سال آینده.
خب
اول شهریور سال بعد از 12 ماه حقوقتو گرفتی، کسب و کار داشتی، آخر کار نگاه کن اگر چیزی اضافه نیامده، یر به یر شد که هیچ، اگر کم آوردی که بازم هیچ،
هیچ.
اگر نه دیدی الحمدلله، خدا برکت بده به این کسب، برکت بده به این حقوق، خانه و زندگی و سفر و ماشین و عروس و داماد و جهیزیه و نمیدونم همه کاراتو کردی، باز میبینی
یه مثلا 10 میلیون،
10 میلیون اضافه آمده.
خب
10 میلیون اضافه آمده یک بار، برای یک بار. یک این که مثال خیلی ساده ای که روش تأکید کردم، تقاضا میکنم دوستان عنایت کنن، برای یک بار. اسلام میگه بابا این اضافه ای که پیشتون 10 میلیون اضافه آوردی، این 10 میلیون 80% مال تو،
8 میلیونش مال تو،
20%شو بده به من،
2 میلیونشو بده،
مال شما نیست. مال معلم و انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، مال خداست، خدا که نیاز نداره. معلم و آیات فراوانی داریم، خداوند غنیه، خدا نیازی نداره. حالا میگیم کجا هزینه میشه، ان لله میگیم مصرفش. ببینید 8 خدا بهت داده، قدرت بهت داده، زمین، زمان، توانایی، جوانی، نشاط، همه اینا مال خدا. تو شروع کردی کسب و کار، بسم الله، حقوق بسم الله، 80 اضافه نیامد هیچ، کم آوردی هیچ، اضافه نیامد هیچ، مساوی شد، کم آوردی که، اما اگه اضافه آمد 10 میلیون به مثالی که شما فرمود، رو همین مثال پیش بریم، 80% مال تو، 8 میلیونش بذار کنار، 20% 2 میلیون، این 2 میلیون نصفش سهم سادات فقیره در برابر زکات که به غیر سادات میدن، نگیرن سادات چه امتیازی دارن، زکات رو به سادات نمیدن، عوضش سهم سادات فقیره. 1 میلیونشم خرج دینه، میگن سهم امام، امام زمان سلام الله، این خرج دین، تبلیغات دینی. الان چقدر بارها گفتیم، نمیگید آقا این همه شبکه ها، این همه تبلیغات، این همه گروه ها، این همه چیزایی که هست، چه کسی باید این کار رو انجام بده، کی باید کتاب بنویسه، کی باید مدرسه رو راه بندازه، خرج دین، درست شد؟
بله.
پس 80% مال شما، این 20% میاد کنار، اینو بهش میگن خمس، خیلی ساده. این حتی الان میگیم 20% اگر 2 میلیون تومان باشه یا 2000 تومان باشه فرقی نداره، شما آخر سال حساب کردی 10000 تومان اضافه بود، 8000 تومانش مال شما، 2000 تومان. ان الله لا یستحی عن الحق شیئا، ولو حد کم باشه، ولو 1000 تومان باشه، ولو 2000 تومان باشه. این اساس کلیش، عرض کردم شکی نداشته باشیم. من به نظر من اعتقادم اینه، الان اگر جامعه ما ادعی خمس نمیپردازن، به نظرم یعنی گمانم اینه، مشکل اعتقادی نیست، مشکل اون وسوسه های شیطانیه و دلیست که ما نمیتونیم دل بکنیم،
دل کندن سخت.
مثال زدم گفتم آقا شما در خمس حالا گیرم، که حالا جای بحثی نیست، حالا گیرم آقا شما، آقا زکاتو قبول داری؟ زکاتم قبول نداری؟ قرآن دیگه، انما الصدقات للفقراء والمساكين، صریح قرآن.
بله.
آقای کشاورز، گندم رسید به 1000 کیلو، از این مثال ساده تر نمیشه، 1000 بار من این مثال زدم، مثال 1000 کیلو 1000 بار زدم. آقا گندم رسید به 1000 کیلو، 4 تا دونه پخش کردی تو زمین، زمین و زمان و باران و قدرت،
ابر و باد و مه و خورشید و فلک،
آقا شد 1000 کیلو. آقای کشاورز 950 کیلو تو بعضی از حالاتش، 950 کیلو مال تو، 50 کیلوش مال فقراست، ندی پول فقرا رو داری میخوری، 500 تا گوسفند داری، 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا گوسفند رفته خدا برکت داده شده 500 تا، آقای دامداد تو بعضی از حالات 495 تا مال تو، 5 تاش مال فقراست. حالا نگید آقا پس تو اون 80% 20% بود، این زکات با خمس تفاوت میکنه. حالا من سوالم اینه، منظور به این مثال زکاتو که قبول دارین، صریح خمس هم صریح قرآن، زکات که صریح قرآن. اگر جامعه ما، اگر کشاورز ما خمس زکاتشو نمیده، اگر دامدار ما زکاتشو نمیده، این بحث این نیست که آقا این کجا میره بود، خب زکاتی که خودتون باید مستقیم بدید به فقرا، زکات کی اصلا
نه نکتهش همون دل کندن است همون دل کندن که سخت میکنه
زکات او اصلا که زکات که نمیخواد به مرجع تقلید مراجعه کنید که آقا تو محلتون هر کجا فقیر این گوسفنده رو بده بهم گندم رو بده بهم اون آخه یه ده میگن آقا به کی بدیم چه جیلو بدیم هر کدوم اینو بحث به نظر من
یه جاهای بهانه است واقعا
و برای اینکه این بهانم از بین بره یه وقتی مسئله‌شو گفتیم حالا عبارتشم اشاره میکنیم بعضی از مراجع میفرمایند آقا شما خودتون سهم ساداتش رو سهم ساداتش خودتون بدید
اگر میشناسید برید
خودتون سادات فقیر البته من به نظرم بودم هر چی اگه میشناسه مطمئن خیلی خوبه اگه شک داره مواظب باشه اشتباه نشه وقت دوباره بخواد پرداخت مجدد گرده بعضی از مراجع مثل آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه مثل آیت الله عظمای سیستانی از مراجع فعلی آیت الله عظما صافی گلپایگانی میگن آقا اصلا سهم سادات فقیرش خودتون بدید به ما نمیخواد خود سادات فقیرش خودتون بدید
اون سهم امام رو
سهم امام رو با اجازه مرجع بدید به مرجع تقلید من اونجا عرض کردم انشالله نباشه چنین کسی که وسوسه شیطانی گرفتار شده باشه اگر احیانا وسوسه شیطانیه برو پیش مرجع تقلید بگو آقا شما کجا میخواید هزینه بکنید من خودم مباشرت مستقیم انجام بدم برای اینکه بدونیم امتحان من این به این جهت عرض میکنم برای اینکه معلوم باشه وسوسه شیطانی هست یا نه
یعنی با این راهکار حجت
تمام مگه میشه ما مرجع تقلیدی که ازش تقلید میکنیم حلال و حرام خدا رو از او گرفتیم وقت تو مصرف 10000 تومان 50000 تومان 10 میلیون
خمس اعتماد نکنیم
بهش اعتماد نکنیم تو حلال خدا رو از این فتوا این آقا گرفتی حکم الهی رو از این گرفتی اینو فقیه جامعه و شرایط میدونی بعد عادل باشه اگه این فقیه عادل نیست نمیتونی تقلید بکنی تو دین خدا رو مقلد این آقایی تقلیدت از این آقاست از فقیه عادل ما حالا برای 10000 تومان و 3000 تومان دمه حالا به هر ترتیب باشه آقا شما دل چرکینی بسم الله برو پیش خود مرجع تقلید بو آقا چون و من اینو عرض بکنم آقا شیطان من حالا عرض میکنم اختیار به خودتون خدا میدونه اینو من صادقانه عرض میکنم و از سر دلسوزی میگم واقعا ناراحتم امروز تو حوزه علمی من خبر دارم از نزدیک از نزدیک خبر دارم جمع چون الان مردم ما تو بحث پرداخت زکات و پرداخت خمس کوتاهی میکنن هیچ بحثی نیست هم کشاورزان ما هم دامداران ما اون درس من خود آمار بگم
البته خود مشکلات و سختی های زندگی هم جا زمینه این اتفاقات این دوره زمونه شده دیگه
یعنی ببینید خود... اون کشاورزه خدا بهش درس کنم چند تا دونه گندم شده 1000 کیلو 50 کیلوشو میخواد بده از 1000 تا 50 تاشو کاری به سختی های دوران زمان نداره
اگر ندارن گرفتاری دارن
اگر عرض کنم اگه سر سال حساب کرد قسطشو بره بده خوب. بدهیاشو بره بده عقد و عروسیشو انجام بده جهیزیهشو بگیره سیسمونی نوش هم به همه کاراشو بکنه اضافه نیامد که هیچی
اگر اضافه اومد
یا آمد اصلا ببین خمس مال کسایی که این گرفتاری رو ندارن ولی خمس به گردنش نمیاد این که گرفتاری داره اضافه نمیاره که اصلا خمس بگرد
یعنی شما میخواید بگید اونا حتی اگر دستشون به دهنشون میرسه و با این که اضافه میاد داره کوتاهی
الان دارن کوتاهی میکنن در زکات ما کوتاهی داریم در خمس کوتاهی داریم و من اینو میخوام عرض بکنم ببینید خدایا تو شاهدی من این که به این شدت دارم عرض میکنم من الحمدلله خودم به این چیزی اضافه بیاد خودم خمس میدم من الحمدلله مصرف نمیکنم خدا رو شکر من مصرف کننده نیستم و هر یه چیزی اینو به شما عرض بکنم ببینید الان تو جامعه به اصطلاح حوزه های علمی ما این بدنه حوزه من شهادت میدم اشهد بالله بدنه حوزه های علمی ما که بناس بالاخره اون عالم دین که داره درس میخونه تبلیغ میکنه نمیدونم چیکار میکنه اون یه بناس ممحضی در درس و بحث و کتاب و اینا باشه دیگه
بله.
الان من آمار دقیق به شما عرض میکنم بدون شک و شبه الان این هزینه چیزی که خرج به اصطلاح هزینه تحصیلی یک عالم وارسته ای که تمام وقتش رو گذاشته برای حوزه و برای درک دین و برای فقه دین من به شما صادقانه میگم بپرسید اگه اشتباس پیامک بدید اینی که الان دارن از حداقل حقوق کارگر کمتره. الان حقوق کارگر امسال چقدر تصویب شد؟ حدود 1 میلیون شد. این خیلی کمتر از حداقل حقوق یک کارگر، یک عالم، یک نمیدونم فاضل، یک کسی که 30 سال تمام وقت و هم بناس اگه بده بره دنبال کار. اینا آدمایی هستن که تو رشته ها اگه تا هر رشته دیگه بسیارشون اینجوریان. هر رشته دیگری میرفتن بهترین متخصص تو اون رشته میشه.
یعنی یک بازار کار فوق العاده ای
بله داشت. حالا آمده تو وقتشو گذاشته اینجا بناس یک خزینه تحصیلی در کنار این کار بهش داده. از حداقل بینندگان پیام بدن اگه من اشتباه میکنن پیام بگن آقا اشتباه کردی. از حداقل حقوق کارگر کم داد.
اینایی که قرار طبیب روح و جان مردم
انسان ها باشن. اینو کوتاهی نکنیم. دین عرض کردم من اینکه من خودم خیلی جدی دارم میگم برای اینکه چیزی میگه آقا بر خودم چیزی حرف این حتما وظیفه دین ماست وظیفه تبلیغی ماست بله تو حوزه هستن، یه عده خب حالا یا صاحب قلمن یا صاحب بیانن، یه
یا بنیه مالی خانوادگیشون خوب بوده،
دارن یه اشتغالاتی دارن، آقا قاضی هست، نمیدونم فلان جا بید مسئولیتی داره، ولی بدنه اینجوری نیست. یعنی 90% 80
یعنی اونهایی که اشتغال تامه به تحصیلشون دارن و تدریس دارن،
اونا خب با همین این واقعا من خدایا تو شاهد این دارم عرض میکنم با همه بود.
نه روشن آزاد هستن،
شاید بگن آقا تو شما اینقدر اندفاع رفتی مسئله خمس، من درک میکنم زندگی اونها رو، من درک میکنم مشکلاتشون رو، گرفتاریشون رو، اونها زن دارن، فرزند دارن، مستاجر نشین هستن، مشکل عرض کردم یه دق بدن، یا آقا قاضیه یا شاغله یا اهل قلمه یا اهل بیانه، یه درامه یه بقول شما از خانواده اون هیچ، اما بدنه اینجور نیست. این بدنه رو این سریع قرآن کریمه
و اینهایی که اومدن خودشون رو وقف کردن برای دین و تعلیم دین و ترویج دین، ما هم در قبال
اونها میگیم آقا وهابیت چقدر تبلیغ کرده، وهابیا ببین آقا چه کردن، بردن همه رو، بردن. خب بردن که خب چیکار بکنیم، ما چیکار بکنیم؟ اگه وهابیت داره میبره بچهای ما رو، اگه داره تبلیغ میکنه، امکانات داره،
پول داره، داره
پول دستش هست، مگه بدون پول میشه کاری کرد؟ مگه میشه تبلیغ کرد؟ وقت ما سر یه 20% مالمون، عرض کنم 80% اون طرف. پس من یه مسئله رو بخونم بریم در محضر قرآن حداقل. ببینید هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و ایالاتش، خرج خودش، ایالاتش، همه خرج زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنجیه که آن را بپردازه. این مسئله اول دیگه اشاره کنم یا بریم محضر قرآن؟
میخواید بریم قرآن برگردیم اشاره بخش دوم شما میگردیم تازه کنید نفسی چه کنیم. خیلی ممنونم از شما حاجای حسینی، نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم به واجباتمون عمل بکنیم و به اونها باور داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم و مطمئن باشیم، چه تو بحث خم، چه بحث زکات، چه بحث انفاق، قطعا خداوند متعال جایگزین خواهد کرد. و اگر احیانا واهمه ای هست، از وسوسه شیطانه که پناه میبریم به خداوند متعال. امروز صفحه 49 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، به حول و قوه الهی سوره مبارکه بقره رو امروز تمام خواهیم کرد و انشاءالله از فردا آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو در این قرار نورانی با هم تلاوت میکنیم. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بده بتونیم عامل به دستورات این کتاب آسمانی و این برنامه راه باشیم. تلاوت آیات رو بشنویم، برمیگردیم، ان شاء الله همراهتون خواهیم بود. لحظات زندگیتون منور به نور امام هشتم باشه در این روزها و شبهایی که متعلقه به اون حضرت از ماه ذی‌قعده. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یه روز دیگه یه پنجشنبه دیگه با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی و آسمانی همه بیننده های خوبمون و شنونده های نازنینمون هستیم از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم گرچه فرصت نمیشه پیام های سرشار از محبت شما رو بخونیم ولی همه این پیام ها و نکاتی که متذکر میشید انگیزه برای ادامه این راه بسیار سخت و طاقت فرسا که همیشه محتاج دعای خیر شما هستیم. اشاره قرآنی رو حاجی حسینی عزیزمون بفرمایند دو انشاءالله ادامه مسائل رو بشن.
بله جالب جماشتی این آیات مناسبه با همین بحثی که داشتیم. ما گفتیم حقوق مالی در اسلام خیلی
تأکید شده.
طولانی ترین آیه قرآن این آیه 282 سوره مبارکه بقره که راجب مسائل مالی هست. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى هر کی سوال کرد طولانی ترین آیه قرآن چه آیه است بگید 282 آیه حق الناس دین طولانی ترین آیه بله. و 283 که تو این صفحه است که الان تلاوت شد و این کنتم علی سفر ولم تجدوا طولانی ترین آیه سفارش به ثبت و ضبط مسائل مالی هست. اسلام فقط نماز و دعا نیست، مسائل مالی رو طولانی ترین آیه ذکر کرده.
بسیار خوب، خیلی خوب، ادامه مسائل رو بفرمایید بشنویم که انشاءالله حسن ختام برنامه امروز باشه.
بله خب پس در خمس گفتیم چند تا از مسائل خمس بله. بگیم. من از روم میخونم دیگه، اینو خیلی حساس هست عزیزانم شک نکنن، این رساله امام رضوان الله علیه هست. فرمودن مهری رو که زن میگیرد خمس نداره، مهری خمس نداره.
خیلی خوب،
خانم ها مهریه رو که میگیرن نوش جانشون خمس نداره، ارثی که به انسان میرسه اینم خمس نداره، اون کسب و کار گفتیم خمس داره ولی مهریه خمس نداره، ارث هم خمس نداره. فرمودن اگر مالی که به ارث به انسان رسید، میدونیم از کسی به ارث رسید که او اهل خمس نبوده، اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداره. مثلا پدر ما هیچ وقت اهل خمس نبوده، مثلا
بله.
از عمویی به ما ارث رسیده، از عمویی به ما ارث رسیده، از مادری برادری که من یقین دارم اصلا اهل خمس ارث خمس نداره، ولی این آقا از کسی الان به ما ارث رسیده که او اهل خمس نبود. اینجا فرمودن باید خمسش رو بپردازه. پس این که میگن ارث خمس نداره، معروف ارث خمس نداره، مال وقتی است که اون کسی که ازش ارث به ما رسیده اهل حساب
مقید به خمس بوده.
البته این فتوای مشهور فقها هست دیگه، ما برای این که فرصت نیست دیگه، بعضی از فتوای دیگه هست دیگه، ما همون مشهور رو میگیم. فرمودن اگر اینم خیلی خوبه، خیلی سوال میکنن، اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیایه، گاهی سوال میکنن
از اون چیزی که متعارفه کمتر خرج
صرفه جویی کرده حالا یه چیزی آخر سال اضافه اومده، آیا این خمس داره یا نه؟ فرمودن بله باید خمسش رو بده، هر چه اضافه اومد خمس داره ولو با
صرفه جویی باشه.
خب اگر با این پول خمس نداده، باز رساله امام رو عرض کردم، فتوای مشهور رو میخونم چون مسئله خمس خیلی پیچیده است، جزئیاتش رو بخوایم وارد بشیم و اختلافات تو مسئله رو بگیم دیگه. اگر با این پول خمس نداده، الان سال خمسی من رسید، نرفتم خمس مالمو بدم، دیروز سال خمسی من بوده، نرفتم سال خمسی ما حساب بکنم، با همین پولا، این پولا، این پولا الان پیش منه، این پولا بعد دیروز خمسشو میدادم ندادم، با این پول برم جنسی رو بخرم، یعنی به فروشنده بگوید این جنس رو به این پول میخرم، پولو بده، بگه آقا این پول، این نونو به من بده، این فرشو به من بده، این کتاب، هر چی. یا در وقت خرید قصدش این باشد که از اون پولایی که خمسشو نداده، از اون پولا. فرمودن اگر حاکم شرع اجازه داد، اجازه داد، اما اگر حاکم شرع اجازه نده، چنانچه، من این عبارت رو بخونم، فرمودن چنانچه حاکم شرع معامله پنجیه که آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و اون یک پنجم رو باید به حاکم شرع بده، و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. این خیلی دیگه از این ساده تر. ببینید شما اگر با این خمس بگردنتون آمد، این پول خمس داده، یعنی این پول رو خمسش میدادی،
بله،
با این پول رفتی جنسی خرید کردی، که انه یک پنجم این پول رو به اون آقا ندادی، یک پنجم مال تو نبوده. اگر حاکم شرع اجازه نده، فرمودن اگر اجازه نهد،
حاکم شرع یعنی کی؟
یعنی ها مجتهد،
مرجع
تعقیب، معامله یا آن مقدار باطل است. شما نسبت به پنجم معامله دستن باطله، وقت احکام خاص خودش رو
داره، مالک اون پول نبودی در
نبودی.
واقع
مال شما نبوده،
بله.
ببینید تعارف نداره. و علمو انما غنمتم فان لله خمسه، سر سال که شد این یه پنجم دیگه مال شما،
لله یعنی دیگه براتون نیست،
مال خدا، باید سهم خدا، همون مسئله خمسی گفتیم. اگر با این پول رفتی معامله کردی، اون یه پنجم رو تو اون یه پنجم معاملات باطله.
آقای حسینی یه لحظه قبل از اینکه مسئله بعدی رو بگید، الان ما می‌خوایم شروع کنیم به خمس دادن، حالا دوستان مسائل رو میتونن مراجعه بکنن، قدم اول چیه، چی کار باید بکنیم؟
ببینید کسانی که تا به حال، این خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال میکنن، میگن آقا ما تا حال حواسمون نبود،
آره خمس
آقا ما نشستیم پای سمت خدا گوش کردیم، میخوام بیا اصلا از کسانی که تا حالا اهل خمس نبودن، اینا حتما باید برای اولین بار
برن دفتر
مرجع تقلید شون نسبت به وحشت هم نکنن و یه این وحشت رو ما بگیریم. فکر میکنن اگه الان برن اونجا دفتر مرجع تقلید، مثلا نعوذ بالله زنگ میزنه 110 این یکی با خود پای خودش اومده اعتراف کرد، ما اینجا دوربین مدار بسته داشتیم، اعترافاتش هست، بگیریدش که در
چند روز آب خنک بخوره.
ما به اینجور، شما برو اونجا تمام حساب کتابا رو هم بگو، آخرش 100 میلیارد هم بدهکار، آخرش هم بگو آقا
ندارم الان بدم،
مثلا تفریحی اومده بودم اینجا، میگن چایتم بخور پاشو برو، کسی این کار نمیکنه. ولی اگر این کارو میکنی، چایتم بد میاد، چایتم میخوری میری، خب کاری باید ندارم که. یا نه میرو اونجا حساب میکنی به تعبیر ندارم الان بدم، خب هم مسئله دست گردن که میگن شما بدهکار میشی، به مرور زمان میپردازی، کم کم میپردازی، اینجوری نیست که اونجا با پلیس کسی تماس بگیری. اصلا خود اظهاری که میگن اوجش نو از خود، خدا رحمت کنه، بقول یکی از منبریا میگم این چه حقیه که انسان باید بره بده، تازه دست اون نماینده امام رو، نماینده امام، نایب عام امام زمان هستن، دست مرجع تماسش هم ببوسه، خواهش هم بکنه آقا این پولو از من، اونا مسئولیت بگردن،
مسئولیت
اون
مسئولیت داره، بله مسئولیت خیلی سنگینه.
ولی اینطور نیست که بگن آقا کجا بودی و نتونستی نده، به مرور بده.
آقا خوب نیست دفتری برای خودمون درست بکنیم،
ولی اولین بار رو باید به دفتر مرجع تقویم مراجعه بکنن، نسبت به گذشتهشون، نسبت به گذشتهشون هم خیلی مشکلاتش حل میشه. چون ببینید این چیزایی که ما خریدیم، اگه وسط سال با درآمد وسط سالی چیزی رو خریدیم و اون همون وسط، حالا من میخوام وارد بشم، خیلی پیچیده، میخوام بگم اینقدر چیز نیست که
ولی بار اول مراجعه بکنه،
فکر کنه الان برید نصف اموالش ضبط میکنن یا تمام اموالش ضبط میکنن، یه دهم اموال، اینجور نیست. اینقدر من دیدم افراد وقتی میرن شیرین برمیگردن،
احساس سبکی میکنن،
یه آرامش و یه خاطر، اون شب دیگه از بهترین شب‌های استراحت و آرامش زندگی، چون عرض کردم این
باری از
این مسئله است دیگه. میگه آقا شما اگر بگردنت بود، اصلا یه پنجم رو انگار کنه ندادی، با این پول اگه معامله کردی کنه پول به اونو، فعلا ما انما فعلا لله. مسئله بعدی که باز کمک همین میکنه، اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشه. من سال خمسم، آقا امروز دیروز سال خمسیم بود، اهل خمس نبودم، نرفتم، با این پول ببخشم به شما، 100,000 تومان ببخشم به شما، 100,000 تومان بدم به شما، 20,000 تومانش ملک شما نمیشه. و علم و انما غنمتون فانه
لله
لله. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن چیز مال او نمیشود، اصلا به ملک شما نمیاد چیزی که مال خدا هست. فرمودن انسان میتواند در بین سال هر وقت، جالبه چون خمس ما میگیم سال دیگه، این که میگم سال در حقیقت یه آسان گرفتنه. آقا با آدم خود هر روز بخواد مراجعه بکنه، نمیدونم هر وقت یه منفعت، هر وقت یه منفعتی دستش اومد خمسشو بده، سخته.
اون سال خمسی که میگن
گفتن سالی، و الا در حقیقت اگر بخوایم مسئله رو دقیق تر باز بکنیم، شما منفعتی که به دست آوردی میشه وعلمو انما غنمتم فان لله خمس،
یعنی حقوق هر ماهی رو، مثلا اونایی که
کار کردن هر درآمدی رو، هر حقوقی رو. ولی گفتن نه آقا این خیلی پیچیده میشه، شما یک سال رو حساب بکن، بعد از یک سال مراجعه کن. نظام البته اینو یه وقتی هم گفتیم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله عظما شاه آبادی رضوان الله علیه، استاد اخلاق و عرفان امام، معروف این قضیه که وقتی ایشون ناراحت بوده که چرا مردم دنبال مقامات و سیر و سلوک و اینا را نمیافتن، ایشون خودش چه مقاماتی داشته، کسی که امام راحل ما رو تونسته جذب کنه، امام اونچنان جذب مرحوم آیت الله عظما شاه آبادی شده که معروف میگن امام فرمود من روحی به لطافت روح شاه آبادی ندیدم. 7 سال در قم شاگردی ایشون کرده، فرمود اگر ایشون نمیرفت تهران تا آخر عمر من شاگردیشو میکردم. این کسی امام اینجوری جذبش بشه،
روحی له الفدا،
روحی له الفدا براش بگه. میگن ایشون ناراحت بوده که چرا مردم راه نمیافتن دنبال این مقامات. این وقتی اومده میگه آقا ما تسلیم، هر چی شما بگید دیگه میخوایم گوش بکن. ایشون 3 تا دستور به اونها داده بود، یکیش این بود که فرموده بود خمستون رو ظاهرا ماهانه، هر ماه، حالا من چندم، یا هر روز یا هر هفته یا هر ماه، کمتر از یک سال. اینه اگر حالا ما اون، نه آقا ماهو نمیدونم هر منفعتی بده،
ولی هر سال رو اقل مقید باشه،
مسئله شو حداقل بشنویم. فرمودن انسان میتواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است، تخفیف دادن به ما، جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیاندازد.
بسیار خوب.
و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد. گاهیم سوال میکنن سال شمسی یا سال قمری، سال شمسی مانعی ندارد. بله، اینم باز قبلا تو احکام وصیت گفتیم، اینجام چون جاش هست بگیم، کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال از دنیا رفت. آه خیلی خیلی ساده، فرض بفهم اول مهر سال خمسی منه،
بله،
اول شهریور از دنیا رفتم، فرمودن باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کنن و خمس باقی مانده را بدهن،
مثل دویون در واقع، بله، باید بپردازن
خمس. تا الان 11 ما زندم دیگه، بله، اگه یه ما دیگه میموندم سال خمسی میشون،
آره،
درست؟
بله.
حالا که سر 11 ما از دنیا رفتم، خمس تا اینجای من رو
باید حساب کنن و بپردازن،
اگر نپردازن این همون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج آقای حسینی. آقای حسینی، این آخرین جلسه ایست که ما در ماه ذی‌قعده پنجشنبه هاش مزین به حضور شما بود و خدمت شما بودیم. روزهای بسیار بسیار دلانگیزی بود در محضر حاج آقای حسینی بودن، اینکه روبروی ایشون زانو زدن و نشستن و کسب فیض و علم کردن، قطعا برای همه دوستان عزیزمون هم همینطور بوده. آرزو میکنم و دعا میکنم که انشاءالله آقای حسینی هر جا که هستن خداوند متعال پشت و پناهشون باشه، قطعا ایشون از خانواده سمت خدا جدا نخواهند شد و جز ارکان اصلی برنامه سمت خدا شدن، بخوان یا نخوان ما دلمون با ایشونه و ایشون هم همراه ما هستن و انشاءالله به زودی زود دوباره چشممون به جمال نورانی آقای حسینی عزیزمون روشن بشه. آقا اگر نکته هست بفرمایید و انشاءالله خدا.
اگر زرم چون جلسه آخره ما اون دعایی که همیشه میخونیم یه بار اون دعا رو بخونیم، عزیزان هم با ما بخونن. ماه ذی‌قعده است، فردام ده و العرض، گفتیم روزش معادل 60 سال، انشاءالله روزه رو میگیرن، زیارت امام رضا مشرف شدن، به ما دعا کنن. این دعا رو هم با هم بخونیم که دعای سید الشهدا علیه السلام هست در عصر روز عاشورا به امام سجاد. بسم الله الرحمن الرحیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الذمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، حوائج همه ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرمایید، مرضاشون لباس عافیت بپوشاند، گرفتاریاشون رو برطرف بفرمایید، ملتمس دعای همه عزیزان و مخلص همه عزیزان.
ما که دعاتون میکنیم، شما حتما ما رو دعا بکنید و انشاءالله به زودی زود شما رو ببینیم، خبراش هم انشاءالله به دوستان عزیزمون خواهیم داد، انشاءالله شنبه خدمتتون خواهیم رسید. فردا رو هم از دست ندید و نفحه دیگر بیامد هوش باش. ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای آمدنش دعا بکنید به امید طلوع دوباره خورشید. سلام، متشکرم ازتون حضور.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.